بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبد المعید ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و على اهل بیته. عرض کردیم در قرآن کریم ده ها بار خطاب اتقوا الله هست و غالبا بعد از فرمان به تقوا یه دستوری هم آمده، یعنی تقوا دستور کلی نیست، باید در زندگی ما ظهور و بروز داشته باشه. از جمله آیه اول سوره مبارکه نساء رو خوندیم، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، تقوا داشته باشید از اون خدایی که وقتی از همدیگه چیزی میخواهید تساءلون به، میگه تو رو به خدا. والارحام، عرض کردیم ارحام عطف بر الله هست، اتقوا الارحام یعنی در کنار فرمان به تقوای پروردگار اتقوا الارحام آمده، به دلیل عظمت مسئله ارحام و خیشاوندان. اتقوا الله الذی تساءلون بهی والارحام. اتفاقا از وظائف ما در ماه ضیافت الله هم یکی همین بحث ارحام هست. در اون خطبه شعبانیه که از قدیم مرسوم بود طلبه ها که میخواستن برن تبلیغ، این خطبه شعبانیه رو حفظ میکردن. چند تا خطبه بود که قبل از اولین منبر معمولا طلبه ها حفظ میکردن، از جمله خطبه شعبانیه بود، نام چند خطبه از نهج البلاغه بود، نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه به عثمان ابن حنیف بود، خطبه سوم نهج البلاغه خطبه شقشقیه بود، خطبه متقین بود. اینا رو تا طلبا حفظ نمی کردن تبلیغ نمی رفتن. در خطبه شعبانی حضرتی که از وظایفی که معین کردن سلو ارحامکم، ماه رمضان ماه سله ارحام هست. این روایت رو از امام سجاد علیه السلام خوندیم که فرمودن ایاک و مصاحبت القاطع لرحمه، کسی که قطع رحم میکنه باش ارتباط برقرار نکن. فانی وجدته ملعونا، سه جای قرآن دیدم که خداوند لعنت کرده قاطع رحم رو. آیه 22 سوره مبارکه حضرت محمد، آیه 25 سوره مبارکه رد، یکی هم آیه 27 سوره مبارکه بقره که این آیه رو من دیشب نخوندم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. همچنین در سوره مبارکه نحل فرمان به عدل و احسان بلا فاصله، ان الله یامر بالعدل والاحسان، بعدش و ایتاء ذی القربا. عرض کردم مجموعا بیش از 100 روایت در مجامع حدیثی ما راجع به صله رحم هست. فقط در کافی مرحوم کلینی 30 حدیث هست. در بهار علامه مجلسی باب و صله رحم ببینید بسیاری از این روایات آمده، اگرچه همه روایات در بهار نیامده، ولی مجموعاً بیش از 100 حدیث ما داریم. چند تا از این روایات رو بخونم، بعد یه نکته، دو سه نکته مهمی رو در مورد صله رحم عرض کنم. تقاضا کردم راجع به مسائل فقهی صله رحم هم اگر عزیزان استفتایی دیدن به ما لطف کنن که ما دنبالش میگردیم. معمولا مردم دنبال استفتا تو این مسائل نیستن، بپرسن آقا احکام صله رحم چی هست، مسائلش چیه، محدودش چیه، تعریف صله رحم چی هست. کمتر استفتایی داریم، چون اصولا میدونین اصلا صله رحمی که از سوالاتی که شده و روشنم هست گاهی مردم توجه ندارن. صله رحم در ارحام نسبی هست، این اونایی که ما در یه ریشه هستیم، من و برادرم، من و خواهرم، عمو، عمه، دایی، اینا رو میگن صله رحم واجب که فقها فرمودن واجبه، یا تعبیر قطع رحم حرامه، حالا هر کدام که به یه معنا برمیگرده. تو خیشاوندانه که ما به یه نسبی هست، نه سببی ها. احترام سببی هم لازمه، بحثی نیست، باید احترام کرد، ولی اون ارحامی که صله رحمش واجبه تو اینها نیست. یه وقتی من گفتم بعضی از مسئله هایی که مردم دارن مثل که ریشه های دینی هم داره، گرچه خودشون نمیدونن. دیدی در بین مردم میگن با جناق قوم و خویش نمیشه. درسته، همینه، همینطوره. با جناق ارحام ما نیست، با جناق من رحم من نیست. به اصطلاح جاری یه خانم ارحامش حساب نمیشه. احترام لازمه ها، احترام با جناق، احترام جاری، احترام پدر زن، احترام مادر زن، همینا لازمه. الآباء ثلاثه، ابن زوجک، ابن علمک، ابن ولدک، احترام لازمه. ولی احکام فقهی صله رحم واجب اینجا نیست. من اگر به باجناقم سر نزدم، خبری ازش نگرفتم، قطع رحم حرام رو مرتکب نشدم. به من نگفتن سلو ارحامکم، یعنی باجناقتون، یعنی یه خانم جاریش، نه، تو ارحام برادر من، خواهر من، اینجور خویشاوندان. حالا چند تا حدیث رو بخونم و بعد دو سه مسئله مهمی رو عرض کنم. این در خصال شیخ صدوق از امام سجاد علیه السلام: ما من خطبتن احب الالله من خطبتین. ببینید ردیف اینها خیلی حساب شده است. دو قدم، دو گام محبوب ترین گام هاست در راه خدا. خطبتون یسد بها المؤمن صفن فی الله. اون رزمندهی که در جبهه یه قدم بر میداره، یه صفی رو پر میکنه. صف رزمندگان یه خلایی درش هست، یه رزمندهی قدم میگذاره این صف رو پر میکنه. در ردیف اون رزمنده و خطبه من خطبتین، خطبتین یسد بها و خطبتین الی ذی رحم، به طرف ارحام. اونم کدوم ارحام؟ الله اکبر. الی ذی رحم قاطع، اونی که با شما قطع رحم کرده، او قطع رحم کرده. اگه تو قدم برداشتی، دیشب حدیثشو خوندم، هم ما نیاز به امید داریم، رجا، هم نیاز به خوف. من نمیپسندم، متاسفانه الان میبینید بعضی از عزیزانی که تریبون در اختیارشون هست رجایی صحبت میکنن، همش امید، همش امید. آقا اینا آخونده شما رو میترسونن، جهنم کجا بود، عذاب کجا بود، این که اینجوری میگن به یه مو آویزون میکنن، اینا کجا بود، نترسونید مردم رو، همش امید بدید. بابا ما از قرآن که نمیتونیم فاصله بگیریم، هم دعای افتتاح که الان خوندید، هر شب میخونید: فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی یا رب، تا یه فرازی از همین دعای افتتاح هر شب ما داریم میگیم. ایغنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحم. بعدش چی؟ الان خونده نگه: و اشد المعاقبین. عزیز من، تو تریبون دین در اختیارته، هم ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه رو به مردم بگو، هم اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه رو بگو. مردم خودشون همین جوری دارن خیلی حریم ها رو میشکنن، ها بعد ما هم بگیم آقا نه نه نه، خیالتون راحت. بله حتما ارحم الراحمینه، فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین. من این وقتی نگاه میکردم، شما ملاحظه بفرمایید در قرآن کریم هر کجا، تقریبا غالب آیات اینجوریه، هر کجا وعده رضوان و بهش، بلا فاصله وعده عذابه. بشیرن و نذیرن. هر کجا اوصاف بهشت و بهشتیانه، بلا فاصله اوصاف دوزخ و دوزخیانه. ما نیاز به هر دو داریم. حالا روایت رو بخونم. پس ببینید، اگر خود امام سجاد علیه السلام اینا رو در ردیف هم قرار میده، دو قدم، یه قدمی که رزمنده خلع صفوف مقدم جبهه نبرد با دشمن رو پر میکنه، دو خطوتن الی ذی رحم قاطع. عرض کردم ما باید امیدوار باشیم، نگرانم باشیم دیگه. خدا روز اول ماه رمضان یغفر الله لکل اهل هذه القبله، از این بالاتر اما استثناء کرده. من حقد علی اخیه، کسی کینه به دلش من نمیامرزم. من که نگفتم، امام صادق علیه السلام فرموده. گاهی پدر مادرها این روزا به ما مراجعه میکنن، میگن آقا بچه های ما کاهل در روزه کاهلی میکنن. جوونن دیگه، حالا کاهلی میکنن، بهشون میگیم روزه بگیرید، آقا سختمونه، بهانه میارن، تنبلیم. یه چیزی شما بگید که اینا گفتم باز همون خوف و رجا. من دو تا حدیث بلدم، میگم من غیر از این دو تا بلد نیست. این دو تا رو بخونید، این خوف این رجا. اگه جوون شما با این خوف و رجا درست شد شد، اگه نه دیگه رهاش بکنیم چی میشه؟ توکل به خدا تو یه حرف دیگری پیدا کنه. دو تا روایت. یک، در معانی الاخبار شیخ صدوق رضوان الله علیه است. الله اکبر، ببینید چقدر امید هست. من صام یوما تطوعا فلو اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابه دون یوم الحساب. فرمود کسی یه روز روزه بگیره، یه روز فلو اعطی ملء الارض، همه زمین رو پر از طلا بهش بدن، ثوابش کامل نشده تا قیامت خدا پاداشش بده. این امیدش، بلا فاصله خوفش. و من افطر یوما، کسی یه روز میتونسته بگیره عمدن افطار بکنه، الله اکبر. امام علیه السلام فرمود لم یقضهی انه صوم الدهر کلهی، جبران یه روزی که عمدن خورده، مشکلی نداشته، مریض نبوده، مسافر نبوده، گردن کشی کرده خورده، لم یقضهی تا آخر عمر، نه عمر خودش، ما که عمری نداریم 60 سال 70 سال، نه، تا آخر عمر قیامت اگه روزه بگیره، جبران این یه روزی که عمدن خورد نخواهد شد. آخر ماه رمضان حساب جداست، من شما میتونی جبران بکنی. من این جمله رو تازگی ها دیدم، معروف، شما هم لابد دیدید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه وقتی این سال آخر عمرشون گفته بودن آقا امسال شما روزه نگیرین، ایشون فرمودن من در طول عمرم تا امروز یه روز نخوردم، یه روز، نه مسافر بودم نه بیمار بودم. آقا نرو مسافرت. ببینید روایاتشو، من از بحثم عقب میمونم، یکی دوتا نیست، چندین روایت. آمدن خدمت امام، آقا ما میخوام بریم کربلا، ماه رمضانه، رسیدیم رمضان میخوام بریم کربلا، اونجا میریم قصد ده روز میکنیم، فقط تو رفت و آمد یه چند روزی باید بخوریم. حضرتم نه نه نه، بگذاری زیارت جد ما بعد از ماه رمضان. آقا زیارت سید الشهدا سلام الله علیه با این همه ثواب. ایشون فرموده بودن مرحوم آیت الله عظما بروجردی در طول عمرم نه مریض بودم ماه رمضان نه مسافر بودم. حالا شما بگید آقا بیماری دست ما نیست، سفر که دست خودمونه. اگر کسی به دینش اهمیت بده، یه جمله دیگه بگم حیفم میاد اینو برگردم به بحثم، خدا رحمت کند که از مراجع بزرگ میفرمودن، خیلی حرف زیبایی، باید با طلا نوشت، میفرمودن مردم دو دسته هستن، بعضی ها دینداری تو متن زندگیشونه، همه زندگیشونو با دین هماهنگ میکنن، میخواد بره سفر، نه آقا ماه رمضان که نمیشه رفت، کار سنگین، نه آقا ماه رمضان که نمیشه کار سنگین، آدم باید یه جوری باشه که روزشو بتونه بگیره. همه دین تو من، محور دینه، محور رمضانه، همه کاراشو با دین هماهنگ میکنه. ولی بعضی از ماها ایشون میفرمودن نه، دین در حاشیه زندگی، میخوایم همه زندگیمون مرتب داشته باشیم، چیزی اضافه اومد خرج دینمونم بکنه، چیزی اضافه اومد خرج دینمونم میکنیم. دین اصلش نیست. بگم این جمله رو عیب نداره، من مشهد مشرف بودم، یه عده دیدم از دوستان ما از سوئد اومدن مشهد، عراقیایی که 20 سال اونجا رفتن و صدام بیرونشون کرد از عراق، رفتن اونجا مقیم شدن اونجا. گفتم آقا چطور مشهد اومدید ماه رمضان؟ گفت ما چند سال میایی. گفتم چرا؟ گفت بر این که اونجا روزا اولا بلنده، الان 20 ساعت 22 ساعت طول روزش، 22 ساعت روزهاش 22 ساعت است. بچه های ما سختشونه، اینا تازه میخوان روزه بگیرن، مشکله، اذیت میشن. ما سالهاست تنظیم کردیم 11 ماه، یه جوری برنامه ریزی کردیم که ماه رمضان رو بیایم حرم امام رضا علیه السلام، هم زیارته، هم هوای خوبی داره، هم روزا 7-8 ساعت کوتاه‌تر از سوئد هست، بچه ها ما خوشحال لذت میبرن، روزه میگیرن، کیف میکنن، اینجا هوای خوب و زیارت امام رضا و روزای کوتاه. اینو میگن چی؟ میگن دین تو متن زندگی. 11 ماه قبل برنامه ریزی کرده که ماه رمضان تنظیم کنه، اینجا به راحتی روزه بگیره. ماها چی؟ ماها دین تو حاشیه زندگیمونه. من دیروز رفتم یه جای نون بگیرم، اون آقا میگفت، نمیخوام بگم حرفش درسته، ولی اون آقا خودش گفت کی جواب روزه ما رو میده؟ من 24 سال پشت تنور چجوری میخوام روزه؟ 24 سال یه روز روزه نگرفتم ماه رمضان، چی کار باید بکنم این روزه هم؟ من بهش گفتم، گفتم راست میگی، نمیخوام بگم کارتو درسته، ما مقصریم. کی گفته که ما حتما باید دم افطار نون کنجد خاشخاش پشت رو داغ داغ تو سفرمون باشه که این بیچاره تو دم افطار باید اینجا پای تنور باشه؟ کی گفته؟ گفتم آقا ما شاطره، گفتم ما مقصریم که نون کنجد پشت رو، البته من خودم خدای اینجور نیست، ولی گفتم ما مقصریم که از شماها. گفت آقا به خدا قسم خورد، گفت اگه 10 دقیقه به اذان تعذیرات بیاد اینجا، 10 دقیقه به اذان ما زودتر تعطیل کرده باشیم، 1,000,000 جریمه‌مون میکنه. 10 دقیقه به اذان اگه تعطیل کرده باشیم. خب من کاری ندارم، تعذیرات اشتباه میکنه، قانون رو باید اصلاح کرد. کی گفت که من روزدار، شمای روزدار موز نون کنجد درو خاشخاش پشت رو باید بخوریم داغ داغ سر سفرمون که اونم بیاد تو این گرما بگه آقا من نمیتونم کار بکنم، مجبورم روزمو بخورم؟ چرا؟ چون دین تو متن زندگیمون نیست، دین تو حاشیه است. هر چی اضافه اومد خرج دین میکنیم. اگه دین تو متن زندگی بود، همه کارهای برنامه، همه برنامه هامون، دولت، مردم، نانوا، قصاب، راننده تاکسی، همه همه یه جور تنظیم میکنیم، رمضان به راحتی لذت ببریم از روزه. اتفاقا تو این روایتی که خوندم، من صام یوما تطوعا، تطوعا این چی؟ دو سه تا معنا داره، ولی من به نظرم این معنا زیباتره. تطوعا یعنی قر نزنید با تو و رغبت، هی از اول رمضان نگو کی تمام میشه، ای بابا چی شد، روزاشو ببین، شبشو ببین. من حالا اینو واقعا عرض میکنم، شب عرض کنم دوشنبه ای که پیشبینی کرده بودن امسال روز اول ماه رمضان دوشنبه است، خب رؤیت هلال نشد و سه شنبه شد اول رمضان. همه فکر میکردن شب دوشنبه پیشبینی تقویم ها این بود، بعد گفتن نه آقا ماه دیده نشد و فردا آخر شعبان. و من یه جایی جمع مهمونیای بودیم، مهمونی بودم یه جمعی، آقا اینا اینقدر خوشحال بودن، اگه 100,000,000 پول به اینا شاید بده اینقدر خوشحال که فردا روزه نشد، قد خوشحال بودن که فردا روزه نشد، انگار شب عید فطر، اینجوری میخندیدن، اینجوری شاد بودن. آقا خبر داری؟ هیچ مجتهدی نگفته فردا روزه است، فردا رو بخورین. نه آقا، من صام یوما تطوعا، لذت ببریم از روزه رمضان. قرن دعای من، خواهش میکنم شما علمای بزرگوار ببخشید حرفم حاشیه را، دعای 44 45 صحیفه را ببینید. ما کجاییم؟ اولیاء خدا کجان؟ امام سجاد سلام الله چجوری از ماه رمضان استقبال کرده، چجوری ماه رمضان ودا میکنه، با چشم گریان با رمضان ودا میکنه. ما آقا چند روز گذشته، اوه اوه روز آخرش کمه یا نه؟ آقا مطمئن باشید، من پرسیدم از منجمین، یقین داشته باشید ماه 29 روزه، شکل خیالتون راحت بشه. این از اون طرفش، اگه میخواید خوشحالی مثل شب دوشنبه رو داشته باشید، از این ورم من به شما بگم، منجمین پیشبینی کردن که شب چهارشنبه ای که الان تقویم ها نوشته همین درسته، یعنی ماه 29 روزه، با چشم عادی، نه چشم مسلح، با چشم عادی تو همه عالم ماه دیده میشه و رمضان حتما 29 روزه، یکی کمتر حساب بکنید، از حالا اینجوری حساب بکنید. وقت امام سجاد علیه السلام دعا 44 45 رو ببینید. به هر حال حرفم اینه، ما در آموزه های دینی عزیزان من، مخصوصا سروران عزیز روحانی من، من متوازانه عرض میکنم، شماها تریبون در اختیارتونه، شماها منبر میرید، برای مردم سخنرانی میکنید، نه افراد نه تفرید، نه مردم رو اونجور بترسانیم که دیگه ناامید ناامید، نه اونجور امید بدیم که دیگه آقا هر کاری میخواید. همین معیار همین دعاهاست، معیار همین روایاته، ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. پس فرمودن بهترین قدم دو قدمه، یه قدمی که رزمنده در صف اول جبهه رو پر میکنه، یه قدم، قدمی که دنبال الازی رحم قاطع، او قطع رحم، تو ماه رمضانیه رو هوا و هوست پا بگذار، تو برو برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، ارهام. روایت دیگه فرمود سر سنتین، الله اکبر، دو سال اگه باید مسیر دو سال رو بری برو، ولی به پدر مادرت نیکی کن، خدمت پدر مادرت برس. سر سنتن سل رحمک. الان تو این شهرهای بزرگ، تهران مثلا، میگه آقا از برادر که هیچ، آقا از پدر مادر، حاج آقا شما تهران نمیشناسی، ما اوشون فشم نشستیم، ما لواسانات زندگی، ما این بالا بالاهاییم، مادر ما اون طرفای خزانه بخارایی، چی اون پایینا نشسته، ما از اینجا بخوایم بریم یه دو ساعت تو راهیم، مگه میشه؟ شما چه توقعیت؟ امام فرمود سر سنتن سل رحمک، سر سنتن، اگه مسیر دو سالو باید بری، برو خدمت پدر مادرت برس، به ارحامت، اگه مسیر یک سالو باید بری برو، ولی ارحامت، وقت تو میشین پوز میدی که من بالا شهر تهران نشستم و لواسانات و ایشون فشم و اینجا و اونا نشستن جنوب تهران خزانه و بخواییم بریم، خیلی درد سرها جا، انشالله خدا توفیق، از خدا تو خواهیم توفیق، حالا اگه شد انشالله میریم، تازگی رفتیم دو سه ماه پیش رفتیم خدمت برادرمونو، سر سنه دو سال برای پدر و مادر، یک سال برای ارحام. روایت دیگه در کافی شریف هست، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اوسی از شاهد من امتی الغائب منهم، اونایی که هستن اونایی که نیستن به اونها وصیت میکنم، و من فی اصلاب الرجال و ارحام النساء الى یوم القیامه ان یصل الرحم و ان کانت على مسیره سنه فان ذلک من الدین، ان ذلک من الدین، نشانه دینداری این است که ولو مسیر یک سال رو طی کنی ولی صله رحم انجام بدی. یکی از علمای بزرگوار هست در قم، عرض کنم که نام مبارکشون ببرم، همه به این بزرگوار علاقه و ارادت دارید، ولی حالا اسم کمتر ببرید، ایشون مقیده، یک ماه میرن تهران، بستگانشون همه تهران هستن، یک ماه لیست تمام ارحام و خویشاوندان رو داره، نوه عمه و نوه خاله و نوه تمام ارحام، یک ماه میره تهران، مینشینه تابستون خونه تک تک اینا سر میزنه، میگه میخوام به این واجب عمل کرده باشم. روایت دیگه باز در کافی شریف هست، به رسول خدا عرض کردن اخبرنی به افضل الاعمال، فرمود الایمان بالله ثم مازا، آقا بعد از ایمان، این ترتیبا خیلی مهمه، بعد از ایمان فرمود صلة الرحم. سوال کردن ایل اعمال ابغض الالله، کدام عملی رو خداوند بیش از همه دشمن داره؟ فرمود الشرك بالله ثم ماذا، اونجا الایمان بالله صلة الرحم قهرن، اینجا الشرك بالله قطیعة الرحم، در ردیف ایمان صلة رحم، در ردیف شرک قطع رحم. اجازه من یه مطلب دیگری رو اضافه کنم، ببینید الان در میان ما خیلی ها این حرف رو میزنن که آقا ما میخواستیم ولی خب الان ارحام ما قطع رابطه کردن. یه روایتی بخونم در بحث کسانی که میرن دنبال ارحامی که اونا باشون قطع رابطه کردن، ارحامی که اونها قطع رابطه کردن، از امام صادق علیه السلام سوال کردن، خود روایت از در کافی مرحوم کلینیس، فرمود ان علیکم فی اموالکم غیر از زکات، در اموال شما حقوق الهی غیر از زکات هم واجبه، اما تسمع قول نشنیدی این آیه رو، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بعد فرمودن وصلتک قرابتک لیس من الزکات، صریح قرآنه، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ما یه زکات واجب داریم. عزیزان من حتما با این کتابای حدیثی اونس دارید، شما علمای بزرگوار، کافی مرحوم کلین رضوان الله علیه رو باز کنید، مفصل یه فصلی داره زکات واجب ده ها روایت، تمام میشه زکات مستحب ده ها روایت. من بارها گفتم الان تو این گرفتاریایی که جامعه ما داره، مشکلاتی که هست و همه میدانیم، من به نظرم اگر مردم ما به همین مسئله توجه میکردن، همین مسئله که آقا اسلام گفته یک صله رحم واجب با تفسیری که براش فقها بیان کردن، دو واجب و نفقه هایی که ما داریم، اگه ما به همین عمل میکردیم خیلی از مشکلات حل میشد. ما میدونیم که آقا پدر و مادر ما واجب و نفقه ما، جامعه ما چند درصد میدونن؟ علمای بزرگوار خواهش میکنم منبر میدین تو رو خدا این احکام رو بگید، من احکام رد مظالم یه وقت چند وقت پیش تو رسانه گفتم، یه آقایی زنگ و آقا خدا پدرت بیامرزه، این رد مظالم خوب الان دیگه همه اجازه میدن. گفتم آره تا این مبلغ و اجازه دادن بیشترشو باید از مجتهدین اجازه. گفت خوب شد گفتی. من یه مادر بزرگیم خیلی بدبخت بیچاره است، برم از این مظالمی که اجازه گرفتین بهش بدم. گفتم بنده خدا حالا تازه به فکر افتادی که مادر بزرگی تو از رد مظالم میخوای زندگیش تامین بکنی. گفت آقا خمسمو بدم، سهم اماممو بدم، مادر بزرگ مادرم خبر ندی، بدبخت خیلی مادر ما بد، این سهم امامه. گفتم بنده خدا سهم امام و رد مظالم و اینا رو واجب و نفقت نمیتونی بدی، پدر و مادرت واجب و نفقته، اولادت واجب و نفقته. عزیز من پدر شما، پدر بزرگ شما، مادر شما، مادر بزرگ شما و این علا تو هر مرحله‌ای که اینا واجب و نفقتن، باید زندگیشون رو تأمین کنی، نه مستحب. شما نماز مغرب شب خوندید، نماز واجب. این نماز شب خوندید، نماز مستحب خوندید. نماز شب خوندید، نافله شب میشه نماز مستحب. نماز مغرب شب که نماز واجبتونه. آقا تأمین زندگی پدر اگر شما تونی در وسع شما هست، اول زندگی خودتون، همسرتون. اگه ببینید تمام فقها فرمودن اگه در وسع شما هست پدر و مادر شما، اولاد شما واجب النفقتن. عروه رو ببینید، تحریر وسیله امام رضوان الله علیه، ببینید چهار دسته واجب النفقه من: یکی همسر منه، دو پدر و مادر منه، اولاد منه، چهار این دو سه چهار. چهارمیش ببینید خیلی جالبه، تو رساله ها نوشتم اگر یک حیوان زبان بسته رو شما تو قفس گذاشتی نگه، یک مرغی، خروسی، کبوتری، چه اینه نگه داری؟ نگاه دین اینه مسلمان، این کبوتره، این مرغه، این واجبون، این خزینش با توست، یا آزادش کن بره. آیه رو بخونید: و ما من دابتن الا علی الله رزقها، روزش با خداست. این حیوان زبون وسط تو خونه نگهد. حالا اینو برای چی گفتن فقها؟ برای چی تو رساله ها نوشتن؟ اسلامی که میگه یه حیوان زبون، یه مرغ و خروس و کبوتر و اینا رو تو خونه حبس کردی واجب و نفقته، وقت این دین راضیه که اولاد تو گرفتار باشه، پدر مادر تو گرفتار باشن، واجب و نفقه تو همین که همین ما عمل میکردیم، تمام بود مشکلات ما. آقا صله رحم با اون معنای، آقا صله رحم چیه؟ اسلام این همه گفته صله رحم واجبه. اگر شد انشاءالله بعضی از احکامشو میخونم، شما احکام و استفتاءاتو برا من بیارید کامل بشه بخونم. آقا چی هست حالا این صله رحم واجب؟ قطع رحم حرام چیه؟ همین یه سری بزنیم خبری بگیریم از بدبختیاشون نه، فرمودن اگر گرفتاری مالی داره، مشکلی تو زندگی داره و شما میتونی مشکلشو برطرف کنی، صله رحم واجب اون وقتیست که شما مشکلشو برطرف بکنی، نه فقط خبر بگیری. بعضی حرفا رو مردم میزنن، دروغ که نمیگن، دروغ که نمیگن. تو برنامه وقت من یه پیام دیدم، یه کسی نوشته بود که من برای درمان فرزندم بیمار سرطانیه، برای درمانش معطلم، برای داروی فرزند سرطانی معطلم، وقت برادرم داره خانه ویلایی میلیاردی کنار ساحل در شمال میسازه. دروغ نیست اینا، با میلیاردی داره اونجا میسازه، من اینجا معطلم. حالا تازه مثلا میاد پا منبر و حالا یه حدیثی، آقا عجب حدیثی، راست میگه، ما حواسمون نبود، ما هم دوی کار خیر انجام بدیم. تازه که میخواد کار خیر انجام، به جای اینکه مثلا ماه رمضان اقلن 1000 سبد غذایی بده به خانواده های نیازمند، حدش اینه، شأنش اینه، اقلن 1000 تا سبد غذا بده به بیچاره ها. حالا که خیلی تحت تأثیر منبر ما قرار گرفته، فردا شب میره مسجد محل یه خرمای جعبه خرما میگه آقا این بین نماز تقسیم بکنید که همه روزشونو با این افطار بکنن، ثواب روزه هم. آقا میخوان تقسیم، نه صبر کنید یادم رفت نیت بکنم. خدایا قبول کن بابت خمس، زکات، رد مظالم، پدر، مادر، بعد وارث، بی وارث، علما، فقهای در گذشته، شهدای دفاع مقدس، شهدای هسته‌ای، شهدای حادثه اخیر تروریستی، نمیدونم ببین کس دیگه جا نمونده وقت با این یه جعبه خرمات تمام دیون اول و آخر و تمام. بعدم میگه آقا ما صدقه دادیم دفعه بلا نشد از ما. یکی از عزیزان یه حرف خوبی میزنه، گفت این جعبه خرمایی که تو دادی باید 1000 سبد میدادی، هزار سبد کالایی، این یه جعبه خورما صرفاً تنها چیزی که ازت دفع بلا میکنه. تو خیابون داری میری، کبوتری میخواست یه چیزی رو سرت بندازه، این یه بر اون طرف ده، بیش از این ازت دفع بلا نمیکنه. این صدقه‌ای که تو داری میدی اینقدر دفع بلا میکنه، نه اینکه بلاهای آسمانی. خیلی بد شدیم، خیلی بد شدیم. این آدمی که باید اینجوری هزینه بکنه، اونجوری به خانم حداقل بگه خواهر من بر مشکلت چیه؟ شما خبر ندارید بعضی ها شوخ، الحمدلله ما هم که خبر داریم جز قصه و غم و اندوه بر اون چیزی نیست. نوشته سه تا دختر دم بخت دارم، سه تا دختر دم بخت دارم، هر روز خواستگار، هر چقدر من بهانه بیارم اینا رو جوابش بکنم، چقدر بهانه بیارم جواب بکنم. وقت برادرش به جای اینکه بگه خواهر قصه نخور، تمام جهیزیه با من، خیلی هنر و عجیبم هست، به هر که میگی، به هر که میگی، میگه آقا به اینا بود که دستشون بده، شامل حال ما کنیم، منبر که مال ما نبود، به بقیه بگو. تهران رفته بودم یه جایی بالا شهر، یالا به یه جهتی رفته بودم، عرض کنم صاحب خونه یه لوستر خیلی گران قیمت، گفتم آقا این لوستر چند خریدین؟ گفت نمیدونم. هاچ خانم صدا کرد، هاچ خانم لوستر چنده؟ گفت 400 میلیون خریدیم. گفتم خب عجب جایی ما، این مورد خوبیه. یه کسی به من نامه داده بود که من فرزندم بیمار درمانش موندم، گفتم این نامه هر میدم الان به هم نامه رو ده. گفتم آج آقا یه کسی هست این؟ گفت آج آقا به اونا بده که دستشون به دهنشون، ما که زندگی معمولی خودمونو داریم، خدا میدونه. لوستر 400 میلیونی میگه زندگی معمولی دارم، لوستر 40 میلیونیش هم میگه زنده، ما که چیزی نه، به اونا که داد 4 میلیونیش هم میگه دست. حالا انشالله اگر مجال شد روایتشو میخونم. به امام میگه آقا اوریتو، من دیگه لباس تن ندارم، یه مؤمنی دیده من لباس ندارم لباس به من داده، منم صدقه بدم؟ فرمود تو هم صدقه بده، تو هم به داد دیگران برس. یعنی جامعه باید نگاهش اینجوری باشه، همه به فریاد هم برسن. حالا ارحام و خیشاوندانمون حداقل، خب بحثم به کمال نرسید، اگر توفیق بود انشاءالله حیاتی بود این بحث رو در یکی دو شب دیگه تکمیل میکنم. عرضم تمام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. شام جمعه است، تعلق به وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه داره. تو این داستان علی ابن مهزیار اهوازی اینو خیلی شنیدید، من نمیدونم چرا تتمش رو کمتر میگن. وقتی رفت محضر امام زمان ارواح نافدا، آقا امام زمان بهش فرمود علی ابن مهزیار تو حالا کجا بودی؟ کنا نتوقع که لیلا و نهارا فمن الذی ابتع بک انا، حالا میایی؟ شب و روز منتظرت بودیم، حالا باید بیایی؟ گفت آقا قربانت گردم، لم اجد من یدلنی علی، کسی راهنمایی نکرد، اگه بود که من زودتر می آمدم. فرمود نه نه نه، نگو کسی نبود من راهنمایی کنه. ولکنکم قطعتم الرحم الذی بینکم، حواستون به ارحامتون نبود، تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، به جای اینکه دست ضعیفا رو بگیری تجبرتم، فخر فروشی کردید به اینها. کسی به دیدار امام زمان میتونه برسه، کسی رضایت قلب امام زمان رو میتونه به دست بیاره، نسبت به ارحامش رسیده. تجبرتم، امام زمان به علی ابن مهزیار میفرمود تجبرتم، نگو آدرس نداشتم. خدا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به آن عنایت بفرما. به امام زمان ما رو ببخش و بیامرز، پدرها، مادرها، گذشتگان، ذوی حقوق، شهدا، امام شهیدان، روح این فقیه بزرگ، آیت الله العظما بروجردی، همه علمای در گذشته، غریق رحمتت بفرما. خدایا به حق الزهرا، به حق سید الشهدا، به حق ام المؤمنین خدیجه کبرا، شر امریکایی و صهیونیستا، شجره خبیثه آل سعود به خودشون برگرد. خدایا نقشه هایی که شبان روز علیه ملت ما میکشن نقشه بر آب بگردان. خدایا به حق الزهرا ملت ما در همه این آزمون ها سربلند و پیروز بگردان و عجل فی فرج مولا.